أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل اول مرحوم صدر متعلهین سه امر را به طور رسمی محل بحث قرار دادند. اول اینکه موضوع فلسفه چیست، دوم تعریف این موضوع، و سوم اثبات وجود این موضوع. اگر علم موضوع مشخص نشود و تعریف نشود و اثبات نشود، هرگز نمی شود وارد اون علم شد. در بین این امور سگانه امر اول را گذروندن و ثابت شدن که موضوع فلسفه اولا الموجود به ما هو موجود است، نه الوجود. امر ثانی این بود که این الموجود به ما هو موجود نیازی به تعریف ندارد، بدیهی است. امر سومی که در پیش داریم این است که این الموجود به ما هو موجود نیازی به اثبات ندارد، چون یقینی و تحقق است، چون امر ثالث است. در امر ثانی می‌فرمان به این که لازم نیست هر چیزی قابل تعریف باشد، چون لازم نیست هر چیزی نظری و مجهول باشد تا ما مجبور باشیم او را تعریف کنیم. زیرا اگر هر چیزی باید تعریف بشود، لازمش آن است که ما هیچ چیزی را نتوانیم بشناسیم. زیرا اگر هر امری نظری و مجهول باشد، او محتاج است به معرف، اون معرف هم چون مجهول است و نظری است محتاج است به معرف دیگر، و لازمش این است که ما هرگز چیزی را نشناسیم، در حالی که ما شناخت‌های بدیهی فراوانی داریم. این یک مطلب. پس لازم نیست که هر چیزی تعریف داشته باشد. و از این جهت که ما بعضی از امور را میشناسیم بعضی از امور را نمیشناسیم، تقسیم کردن صور ذهنی را به معلوم و مجهول و چیزی که به ذهن می آید یا نیاز دارد به کمک یک معرف که در سایه او معرف به ذهن بیاید، یا بدون کمک معرف به ذهن می آید. از اینجاست گفته شد علم همونطوری که به تصور و تصدیق تقسیم می شود، هر کدام از این تو هم به نظری و بدیهی تقسیم می شود. حالا ببینیم موضوع فلسفه که الموجود است بدیهی است یا نظری. برای بدیهی بودن او چند دلیل ارائه می کنم. دلیل اول این است که التعریف للماهیه و بالماهی. ما اگر بخوایم تعریف منطقی داشته باشیم، باید در محور ماهیت باشد، و چیزی که از مدار ماهیت بیرون است و در مقابل ماهیت است تعریف منطقی بر نمی‌دارد. و اگر بخواهیم بیرون از این محور تعریفی داشته باشیم، یعنی امن از تعریف ماهوی داشته باشیم، باز اون هم یک شرطی دارد که اون شرط در اینجا حاصل نیست. اما قسم اول که از تعریف للماهیت و بالماهیه، این همان است که در کتاب‌های منطق در بحث معرف به قول شارح مشخص کردن که تعریف کردن یک شیء عبارت از آن است که شخصی اولا مطلبی را، ماهیتی را در ذهن خود ترسیم می‌کند، معروف او هست. این معروف را اگر بخواهد در ذهن سائل جا بدهد، این جا دادن یک مطلبی در ذهن سائل را میگویند تعریف، یعنی ایجاد المعرفت للغیر. قهرن این باید در محور ذهن باشد، یعنی چیزی که در ذهن است به ذهن دیگر منتقل بشود، ذهن مجیب ذهن سائل را آگاه کند. چیزی که به ذهن نمی آید و در بین اذهان تبادل نمی شود، از این سخن بیرون است، او تعریف بردار نیست. تعریف به این معنا ماهیت از اون جهت که ما یقال و فی جواب ماهو هست، یقال و یعنی یحملو، پس به ذهن می آید. اینی که به ذهن می آید یا روشن است یا نه. اگر برای انسان روشن بود می تواند با کمک از وسائلی که بعد در پیش داریم به ذهن سائل وارد کند، سائلی که سؤال می کند فلون شی ماهوه، ماهیتی را طلب می کند، مجید ماهیتی را که در پیش دارد به وسیله تعریف به ذهن سائل منتقل می کند. لذا سائل می گوید مثلا الشجر ماهوه، مجید می گوید جوهران جسم و نامه، یعنی ما یقال فی جواب ماهو را در جواب این ماهو گفته است. تعریف این چنین یا بالحد است یا بالرسم. اگر چون چه به اجزای داخلی او تعریف بشود می شود حد، حالا یا به تمام اجزا یا به بعض اجزا. اگر به اوصاف بیرونی تعریف بشود می شود رسم. اما محور تعریف حد و رسم در منطق ماهیت است، زیرا جنس و فصل از سنخ ماهیت هم عرض خاص و عرض عام از لوازم یا عوارض ماهیت هم. و چیزی که ماهیت ندارد همونطور که جنس و فصل ندارد، عرض خاص و عرض عام هم ندارد، لذا نه تعریف رسمی برمی دارد نه تعریف حد. و الموجود چون در مقابل ماهیت است و سنخش سنخ ماهیت نیست، لذا نه تعریف حدی دارد نه تعریف رسمی، چون جنس و فصل ندارد و ماننده. و اگر خواستیم شیء را از راه اوصاف بیرونی تعریف کنیم، این همونطوری که در ماهیت راه دارد در مفهومم راه دارد، زیرا از سنخ ماهیت بودن لازم نیست، همون ذهنی بودن کافی است. و چیزی که مفهوم دارد ولو ماهیت نداشته باشد، ولو جنس و فصل نداشته باشد، قابل تعریف است. منتها شرط دیگر معرف آن است که اعلا اجلا و ازهر از معرف باشد. معرف باید در صدق و کذب مساوی معرف و در ظهور و خفا اجلا و اعرف باشد. چون الموجود اعرف از خود ندارد لذا قابل تعریف نیست. پس تعریف ماهوی ندارد، یعنی تعریف حد و رسم ندارد، از باب ساربه به انتفاع موضوع، برای اینکه سنخش سنخ ماهیت نیست تا حد و رسم داشته باشد. و اما تعریف به عوامل بیرون ندارد، برای اینکه گرچه مفهوم ممکن است با عوامل بیرونی تعریف بشود، ولی شرط تعریف آن است که معرف اجلای از معرف باشد و ما اینجا اجلا و اعرف از الموجود نداریم. این خلاصه نظر مرحوم صدر متعلی. گاهی گفته می شود به این که سر تعریف نداشتن وجود آن است که اگر یک شیئی بخواهد معرف داشته باشد و قابل تعریف باشد، حتما باید مرکب باشد، چون تعریف از راه تحلیل اجزای درونی شیء است و اجزای درونی هم حتما یکی عام و اعم است و دیگری مساوی. اون اعم را جنس می نامند و اون مساوی را مساوی در صدق را فصل می گویند. و ما اگر خواستیم چیزی را تعریف بکنیم، یعنی در حقیقت او را تحلیل میکنیم به اجزا و به وسیله اجزای درونی شی، شی را معرفی میکنیم به سائل. پس تعریف داشتن حتما لازمه مرکب بودن است. چیزی که مرکب نیست قابل تعریف نیست و مستحیل است. و این به عنوان مهمترین نظر برای اینکه وجود بدیهی است و تعریف ندارد. این دو تا محذور دارد. یکی این که دلیل اخصی از مدعاست، دوم هم این که نقض دارد. اما دلیل اخصی از مدعاست، مدعا این است که موجود قابل تعریف نیست.
دلیل آن است که موجود یا وجود اجزای داخلی ندارد، یعنی تعریف حدی ندارد. اگر یک چیزی بسیط بود، چون اجزای داخلی ندارد تعریف حدی ندارد. اما چرا تعریف رسمی ندارد؟ چرا تعریف به لوازم و عوارض بیرون ندارد؟ این دلیل اخصی از مده است. و اما نقض مسئله این است که بساطت دلیل بر بی‌نیازی از تعریف نیست، چون ما همه انواع را به وسیله اجناس و فصولشون تعریف میکنیم تا برسیم به اون جنس عالی و فصل اخیر. این فصل بسیط است و اون جنس هم به شرح زن. حالا بحث در فصول علاهده است. لااقل این آیون اجناس دهگانه را پذیرفتن طبق حکمت معروف که اینا اجناس عالیان و مرکب از جنس و فصل نیستن و بسیطن، معذارک تعریف دارن. اگر تعریف ندارن یا باید اولی محض باشن، در حالی که معنای جوهر و تک تک مقولات نهگانه عرضی همه اینها احتیاج به بحث دارند و اولی نیست، یا باید مستحیل المعرفه باشد. چون مستحیل المعرفه نیست، ما معنای جوهر را میفهمیم و میفهمانیم، معنای کم و کیف را میفهمیم و میفهمانیم، معلوم میشود تعریف دارند، با اینکه همه اینها بسیطن و هیچ کدام اینها تحلیل نمیشوند. پس نمیشود گفت نکته اساسی و تنها نکته این است که چون بسیط است. برای اینکه بساطت تعریف حدی را نفی میکند، نه مطلق تعریف را، اون جواب اول. و همه اجناس عالی بسیطند، معذالک همهشون تعریف دارن، این نقض دوم. مطلب بعدی آن است که وجود از اون جهت که به ذهن نمی آید، خارجیت عین ذات اوست. چون خارجیت عین ذات اوست، اصلا نه تعریف حدی، نه تعریف رسمی، نه تعریف به اجزای درونی، نه تعریف به اوصاف و لوازم بیرونی هیچ راه ندارد. برای اینکه این اصلا به ذهن نمی آید، قهرن از حیطه تصور و تصدیق بیرون است، قهرن نه معلوم بدیهی است نه مجهول، برای اینکه به ذهن نمی آید. اون حقیقت وجود، مفهوم وجود کاملا به ذهن می آید. مفهوم است نه ماهیت، و مفهوم دو قسم است مثل ماهیت، نظری و بدیهی. اگر مفهومی بسیط بود و نظری، او را با لوازمش می شود شناخت، و اگر مفهومی نظری بود و مرکب، او را با اجزای درونیش می شود شناخت. مرحوم صدر متعلهین همین بیانی که دارن، همین بیان در فرماشات مرحوم سبزواری هم ظهور کرده است که مفهوم هو من اعرف الاشیاء و کنه هو فی غایت الخفایی. چرا کنهش فی غایت الخفاست؟ برای اینکه به ذهن نمیاد، ماهیت نیست، مفهوم هم نیست. و انسان باید با علم شهودی هستی را بیابد، لذا مفهوم وجود در ذهن می آید و بدیهی است. حقیقت وجود اصلا در ذهن نمی آید، بلکه نفس باید به سراغ او برود. اما امر سوم که بیان اثبات وجود برای موضوع فلسفه است، که موضوع فلسفه که الموجود است، آیا موجود است یا موجود نیست؟ می فرمان همونطوری که تعریف او، درک او غنی از تعریف بود، تصدیق به وجود او هم غنی از تعریف است. دومی درباره، یعنی امر دوم درباره اولی و تصور بودن موضوع است، امر سوم درباره اولی و تصدیق بودن موضوع است. یعنی الموجودو موجودون بالبدیهه، نیازی به اثبات ندارد. چرا؟ برای اینکه ما درباره الوجود سخن نگفتیم و نمیگوییم، چون الوجود جزء مسائل بعدی فلسفه است که اصلا وجود در خارج داریم، که اصالت الوجودی میگوید، یا وجود یک لفظی است و یک مفهوم ولا غیر، اصلا واقعیت ندارد چون که اصالت الماهوی میپندارد. این جزء بحث‌های بعدی است. اما موضوع فلسفه الوجود نیست، موضوع فلسفه الموجود است، یعنی الواقعیه، الحقیقه. یک واقعیتی در خارج هست که جز صوفیست کسی منکر اون نیست. این الواقعیت را که اصالت الماهوی قبول داره و اصالت الوجودی قبول دارد، این الواقعیت موضوع فلسفه است. ما اگر او را انکار کردیم، این انکار ما سفسطه است بدون دلیل. اگرم اقرار داریم، اقرار ما فلسفه است بدون دلیل، یعنی ما هیچ دلیلی نمیتوانیم اقامه کنیم که واقعیت در عالم هست، چون که اون منکرم هیچ دلیلی نمیتواند اقامه کند که واقعیت نیست. زیرا کسی که واقعیت را پذیرفته است، اگر بخواهد ثابت کند، با دلیل ثابت کند که واقعیت هست، باید وجود خود را مفروغ گرفته باشد، وجود طرف را مفروغ گرفته باشد، وجود فهم و استدلال و دلیل و مقدمتین رو، نتیجه و حکایت ذهن از خارج، همه و همه را مفروغ گرفته باشد، بعد شروع بکند به استدلال. این یک سلسله از واقعیت های بیشمار را قبلا باید قبول کرده باشد تا شروع بکند به حرف زدن و استدلال کردن. لذا اگر کسی بگوید جهان واقعیت دارد، واقعیت هست، نمیتواند او را اثبات کند. این مستحیل الاثبات است. بخواهد نفی کند، مستحیل الاثبات نفی است. چون اگر کسی باید استدلال کند به اینکه واقعیت نیست، باید بپذیرد به اینکه فکری هست و اندیشه هست و مقدمته اینی هست و نتیجه هست و رابطه مقدمته و نتیجه هست و حکایت ذهن از خارج است و امثال ذلک. بعد هم باید بگوید این حرف من مطابق با واقع است. لذا نه صوفیست میتواند دلیل اقامه کند بر انکار واقعیت، نه فیلسوف میتواند دلیل اقامه کند بر اثبات اصل الواقعیه. و این الواقعیت است که موضوع فلسفه است، نه الوجود. زیرا اصالت الماهوی که منکر وجود است فلسفه دارد، چون که اصالت الوجودی که قائل به اعتباریت ماهیت است او هم فلسفه دارد. و موضوع فلسفه هم الواقعیت است. این الواقعیت و واقعیتون حقیقتن. منتها برای تبیین فرمایش مرحوم صدر متعلیهین یک مقدمه لازم است، و این است که ایشون فرمودن ثبوت و شیء نفسهی ضروریون. لازم نیست ما بحث بکنیم که الموجود و موجودون. این باید به همین راه اینکه واقعیت مفروغ و انهاست ما وارد بحث بشویم، وگرنه اگر از اون راه وارد نشویم این بیان قابل اثبات نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع فلسفه خواه الوجود باشد که نیست، خواه الموجود باشد که هست، هیچ کدام از اینها دلیل نیست بر اینکه در خارج ما وجود داریم یا در خارج الموجود مصداق دارد. اینکه ایشون فهمودن ثبوت و شیء لنفسهی ضروریون، این مهم خلط بین حمل اولی و حمل شایع است. چون الوجود و وجودون به حمل اولی، اما الوجود و لیسه به موجودن به حمل شایع، چون که اصالت الماهوی حرفش این است. یا الموجود و موجودون به حمل اولی، اما الموجود و لیسه به موجودن به حمل شایع، این برهان میخواد. ما برای اینکه ثابت کنیم آیا الموجود وجود دارد یا نه، برهان میخواد. صرف اینکه چطور میشود الموجود موجود نباشد، استبعادی است که از باب خلط حمل اولی حمل شایست پیش آمده است. ما روشنتر از این را محتاج برهان میبینیم. مثل اینکه میگیم واجب الوجود موجودم. خب واجب الوجود که در دلالت بر وجود این کلمه قوی تر از الموجود است که، آیا واجب الوجود موجود است یا نه؟ ملحد میگوید این کلمه مهمل نیست، لفظی است، مفهوم دارد ولی مصداق ندارد. موحد میگوید این کلمه لفظی است، مفهوم دارد و مصداق دارد. این اول نزاع علمی فلسفه الهادی و الهی است که آیا واجب الوجود موجود است یا نه. ملحد میگوید واجب الوجود ممتنع، یعنی این مفهوم ممتنع الوجود فی الخارج است، این مفهوم مصداق ندارد، نه اینکه ممکن یافت بشه، مستحیل الوجود است. همونطوری که 2 تا 5 تا مستحیل است، این کلمه واجب الوجود به ما له من المفهوم مستحیل الوجود فی الخارج است. الهی میگوید نه، این کلمه به ما له من المفهوم این ضروری الانطباق علی الموجود الخارجی است. پس ممکن است یک چیزی به حمل اولی خودش بر خودش صدق کند، مثل اینکه واجب الوجود واجب الوجودون به حمل اولی. اون کسی که ملحد است و منکر وجوب وجود است نمیگوید واجب الوجود واجب الوجود نیست، این مفهوم این مفهوم نیست، که میگوید این مفهوم به حمل اولی این مفهوم است، ولی به حمل شایع این مفهوم مصداق این نیست. مثل اینکه از این تفاوت‌های حمل اولی و شایع ما فراوان داریم، نظیر الجزئی و جزئی بالحمل الاولی و لیسه به جزئی به حمل شایع، چون مفهوم جزئی خودش کلیست قابل صدق بر کثیرین است. حرف حرف است به حمل اولی و حرف نیست به حمل شایع، یعنی ها و را و فا این حرف حرف است به حمل اولی، چون هر چیزی خودش خودش است، اما به حمل شایع این اسم للحروف، این که حرف نیست. پس الحرف و حرفون بالحمل الاولی و لیسه به حرف به حمل شایع، المضاف و مضافون بالحمل الاولی و لیسه به مضاف بالحمل شایع، این کلمه میم و زاد و الف و فا که به چیزی اضافه نشده، این غلام و زیدن اون غلام است که مضاف است، یا اضافه ابوت و بنوت اضافه است که مصداق مضاف است، اما خود این مفهوم که از او با حرف مضاف یاد میکنیم این مفهوم، این مفهوم است به حمل اولی و مصداق این مفهوم نیست به حمل شایع. مثل الغید و غیدون بالحمل الاولی و اسمون و لیسه به غیدن بالحمل شایع. از این اختلاف حملین ما در تعبیراتمون فراوان داریم. الموجود و موجودون بالحمل الاولی و لیسه به موجودن بالحمل شایع، یعنی احتمال شما میدیم. پس صرف این که موضوع فلسفه الموجود شد دلیل نیست که او تحققش یقینی است، مگر از همون را که منظور از الموجود یعنی الواقعیه و الواقعیت برای ما بیان و رشد است، ما هیچ تردید نداریم که واقعیت داریم. اونگاه از این معنا که گذشتن فرمان به این که واقعیت 3 قسم است. یک قسم واقعیت شیئن است، یک قسم الواقعیت المطلقه است، یک قسم چیزی است که به واقعیت ارتباط دارد. اون 2 قسم اول یک حساب دارند، این قسم سوم حساب دیگر. مثلا ما میگوییم اشجرو موجودون، یک قسم. قسم دیگر این که میگویم وجود و شجره موجودون، این 2 قسم. یه این که میگویم حقیقت الوجود موجودتون، این هم 3 قسم. اگر گفتیم حقیقت الوجود موجودتون، این درباره اصل هستی است، مثل که ما میگویم حقیقت الوجود اصیلون، حقیقت الوجود مشککون، حقیقت الوجود کذا و کذا، احکام روی حقیقت وجود بار میکنیم که به چیزی اضافه نمیشود. حقیقت الوجود موجودت. قسم دیگر این است که میگویم وجود و شجره موجودون، منتها این یه وجود محدودتری است، این هم حقیقتا محمول مال موضوع است. اما قسم سوم این گفتیم که از شجره موجودون، این وصف حال متعلق موصوف است. اگه گفتیم شجر وجود دارد بر اساس اصالت الماهیت، یعنی وجود شجر موجود است و شجر در پرتو وجود سهمی از هستی پیدا می کند، به تبع یا بالعرض. و الموجود هم شامل نفس الوجود می شود، هم شامل وجود و شیئین می شود، و حصر در هیچ کدام هم روا نیست. مادی می پندارد که وجود منحصر در محسوس است. الهی می گوید برهان و حس دوتایی دو قسم اثبات می کند. برهان وجود غیر محسوس را اثبات می کند که اصل الوجود است، وجود چیزی نیست، وجود مضاف به ماهیت نیست، و حس وجود مادی را اثبات می کند، و حصر وجود در هیچ کدام از این دو روا نیست، بلکه برهان و حس دوتایی دو قسم از وجود را ثابت می کنند. این هم خلاصه امر سوم. پس در این فصل اول به طور خلاصه سه مسئله ثابت شده است: یکی این که الموجود موضوع است برای فلسفه اولا، دوم این که این الموجود اولی و تصور است، سوم این که این الموجود اولی و ثبوت است، یعنی تصدیق به این که الموجود و محققون فی الخارج نیازی به استدلال ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم، جلد اول صفحه 25. و بل جمله حاضر علمو لفرت علوهی و شمولهی که فلسفه اولاست، باحثونن احوال الموجود به ما و موجود و اقسامه الاولیه، فیجب ان یکون الموجود المطلق، که امر ثانی است، نه الموجود المطلق که موضوع فلسفه است، بینن به نفسهی مستقنین ان تعریف ول اثبات، یعنی اثبات ذهنی، نه اثبات یعنی بیان وجودی فی الخارج. بقام اثبات در مقابل بقام ثبوت است. میگوین علل اثباتی و علل ثبوتی. علل اثباتی یعنی همون تصدیق، یعنی ما اگر بخوام چیزی را در ذهن سائل اثبات بکنیم، در حقیقت سائل را عارف بکنیم، این کار را میگویند اثبات علمی و تعریف. تعریف یعنی ایجاد المعرفه و اثبات یعنی ایجاد و ثبوت فی ذهن سائل، که این همه بحثای ذهنی برمیگردد. چرا الموجود تعریف ندارد؟ روی این برهان سه دلیل ذکر میکنند. دلیل اول این است که و الا لم یکن موضوعا للعلم العام، چون اگر الموجود نظری می بود باید بالاخره در یه جای اثبات بشود، اون جا علمی از علوم جزئی است و همه علوم جزئی نیازمند به فلسفه. فلسفه‌ای که هنوز موضوعش مشخص نیست چگونه میتواند جوابگوی موضوعات علوم دیگر باشد؟ ما جایی نداریم که الموجود را برای ما تعریف بکند. در اینجا بر فلسفه علم عام اطلاق شد. علم عام، علم الهی، فلسفه اولا، علم کلی، اینا همه عناوین این علم است. دلیل دوم و ایزن التعریفو اما ان یکون بالحد او بالرسم، این تعریف منطقی. بالحد آن است که ما حالا این شعر تحلیل بکنیم به جنس و فصلش، یا همه اجناس و فصول رو ذکر بکنیم که بشه حد تام، یا فصل اخیر رو جنس غریب یا بعضی از امور دیگر رو ذکر بکنیم که بشه حد ناقص. اما ان یکون بالحد او بالرسم و کلال قسمین باطلون فی الموجود، یعنی در الموجود هیچ کدام از این دو قسم راه ندارد. اما تعریف حدی راه ندارد، برای اینکه فلانهو انما یکونو بالجنس والفصل والوجودو لکونهی اعمل اشیا لا جنس له ولا فلا فصل له فلا حد له. وجود چون از هر چیزی اعم است جنس و فصل ندارد. البته در اوصاف سلبیه وجود خواهد آمد که وجود نه جزء چیزیست نه جزء دارد، نه جنس چیزیست نه جنس دارد، اینا جزء اوصاف سلبیه است، چون اون نیازی به استدلال دارد به اون امر استناد نکردن، نفرمودن که لمایتی، فرمودن به این که جنس باید اعمی از شی باشد، و چون ما اعمی از وجود چیزی نداریم بنابراین وجود جنس ندارد. وقتی جنس نداشت فصل هم ندارد، چون فصل برای تمییز مشارکات در جنس است. و رسم یعنی عرضی خاص و عرضی عام هم ندارد، بلکه نه از لوازم ماهیتن، وجود ماهیت نیست تا لوازم ماهومی داشته باشد. چون عرضی خاص و عرضی عام اینا خودشون ماهیتن و وجود ماهیت نیست، اما اینها لوازم ماهوی شیئند نه لوازم هویت وجود شی. و اگر ملزوم ماهیت نبود قهرن عرض خاص و عرض عام هم ندارد. بر این معیار منطقی ها میگفتن التعریف للماهیه و بالماهیه. فلا فصل فلا حد له. خب این تعریف حدی. و اما تعریف رسمی، این بیانی که ذکر میکنن، این بیان شامل اون نفی حد و حد هم میشود، چون اگر هم بر فرض وجود حد داشته باشد، صرف حد داشتن کافی نیست، باید اعرف از محدود باشد. اگر یه چیزی حد داشت ولی اعرف از محدود نبود، مثلا آب دارای دو جزء هست، برای ما همون مقداری که این آب مجهول است، اون دو جزءش هم مجهولن، با اینکه او حد دارد و جزء دارد، معذالک برای تعریف کافی نیست، چون صرف حد داشتن کافی نیست، باید اون اجزا اعرف باشن از محدود و معرف. این بیان اخیر یه بیان عامیست، این دلیل سوم. اول آن است که اگر باشد لم یکن موضوعا للعلم، دوم این است که اجزای داخلی و ماهوی ندارد، سوم این که اعرف نیست. چون فلانه این تعریف رسمی تعریفون بالاعرف، این تعریفون بالاعرف برای اولی تعریف حدی هم کافی است، یعنی حد حتما باید معروف تر از محدود باشد. و چون ولا اعرف من الوجود، از این جهت تعریف بردار نیست. فمن رام بیان الوجود را به اشیاء الا انها هی از هرومین فقط اخت خطا فاحشا. کسی که وجود را خواست تعریف حقیقی بکند نه تعریف لفظی، این خطا فاحش کرده. اونا که تعریف کردن گفتن همون 3-4 تعریف معروفی که برای وجود هست، ما یکون فاعلا و منفعلا، ما یمکن ان یخبر به و یمکن ان یخبر عن امثال ذلك. اگر خواستن تعریف لفظی بکنن ترجمه گونه باشد که کار لغت است، این محذوری ندارد، اما اگر خواستن تعریف حقیقی بکنن دور است. ولما لم یکن للوجود حد فلا برهان علی، چون وجود حد ندارد برهان هم ندارد، برای اینکه حد و برهان در منطق ثابت شد که حد و برهان متشارک همان، اجزای حدود را می شود حد وسط قرار داد و حد وسط برهان را هم می شود جزء حد تهدیدی شی قرار داد. و در همین جلد اول صفحه 53 و 54 بخواست خدا خواهد آمد که وجود برهان پرزیر هم نیست. در خلال این بحث ها تعلیقات مرحوم حاجی و تعلیقات سیدن استاد رضوان الله رو کلا ملاحظه فرمایید، تون در اون جنبندی اینهایی که برمیگردیم روشن بشود که فرمایش مرحوم حاجی چیست، فرمایش سیدن استاد چیست و اون نظر نهایی چیست. لأن الحد و البرهان متشارکان فی حدود هما علامات تبین فی القصاص، یعنی در منطق اون چه که حد وسط است میتواند فصل قرار بگیرد، اون چه که جزء فصل است میتواند حد وسط قرار بگیرد. نظم سنایی اقتضا میکرد که این مسئله اول ذکر بشود، یعنی در اول امر ثانی. امر ثانی در این که وجود اولی و تصور است، باید مقدمتا ذکر میشد به این که لازم نیست هر چیزی نظری باشد و تعریف بخواهد، ممکن است یه چیزی بدیهی باشد، این یکی. بعد معیار این که چی بدیهی، چی تعریف دارد چی تعریف ندارد ذکر بشود، این امر دوم، یعنی در خلال امر دوم اینا ذکر بشود. و وجود بر اساس این معیاری که ذکر شد تعریف بردار نیست، امر سوم. این نظم سنایی است در تبیین امر ثانی از امور سگانه این فصل، منتها با این نظم در اسفار نیامد. می‌فرماند و کما ان من التصدیق ما لا يمكن ادراكه ما لم يدرك قبله اشیاء و اخر، همونطوری که بعضی از تصدیق ها نظری هن و بعضی از تصدیق ها بدیهی، تصورم دو قسم است. مثل ان نرید ان نعلم ان العقل موجودون، این تصدیق نظری است. نحتاج اولا الى ان نحصل تصدیقات اخرى، که مبادی این تصدیق باشد، و لا محالت ینتهی این استدلال ما الى تصدیق که لا یتقدمه لا یتقدمه تصدیق آخر، میرسیم به اون اولین تصدیق. بل یکون واجبا به نفسه اولیا بینا عند العقل بذاته، باید به اون مبادی اولیه برسیم که دیگه نیازی به استدلال ندارد. اون مبادی اولیه در منطق مشخص شد، مثل کالقول و ان الشیء شیئون، قول یعنی قضیه، که قضیه رو قول میگوین، عقدم میگوین، بیاید مثل این قضیه، الشیء شیئون، این که قضیه به تصدیق بدیهی است، و ان الشیء لیس به نقیزی، این قول به تصدیق بدیهی است، و این دوتا قضیه که لفنشش مرتب است اونم بدیهی است، و ان النقیزین لا یجتمعان یک و لا یرتفعان دو، لا یجتمعان فی الواقع و لا یرتفعان عن الواقع. تو بحث‌های بعدی به خواست خدا روشن خواهد شد که این نقیزان لا یرتفعان، اون لا یرتفعانش به لا یجتمعان برمیگردد. ما دو تا اولی نداریم، یعنی که اشتباه نقیزه این محال است، ارتفاع نقیزه این محال، این ارتفاع نقیزه این محال است، این اولی نیست، این بدیهی است، اما اجتماع نقیزه این محال است، این اولی است، چون او به این برمیگردد. هر جا ارتفاع نقیز، چرا ارتفاع نقیزه این محال است؟ چون به اجتماع نقیزه این برمیگردد. این بخواست خدا باید روشن میشه. فکذلک القول فی باب تصور، این قول یعنی سخن، فلیس از احتاج تصورون الى تصورن یتقدمه یلزم و ذالکه فی کل تصورن. در باب تصورات هم همینطور است. این چی نیست که حالا بعضی از تصورات نظری بود، همه تصورها هم نظری باشد، بل لابد من الانتهاء الى تصورن یقفو، که میستد، ولا یتصلو به تصورن سابقن علیه، وگرنه لازمش این بود که ما هیچ چیز رو نشناسیم. خب اون تصورات ابتدایی و بدیهی مثل چی؟ مثل معنای وجوب. وجوب همین ضرورت است، این ضرورتی است که مرتب مردم، توده مردم با او کار دارن، این که میگن حتما، یقینا، این هم معنی ضرورت است. چیزی که روش سوگند یاد میکنن، این هم معنی ضرورت است. این کلمه یقیناً، البته، حتماً، بدون تردید، این حرفی است که همه مردم صبح تا غروب با او کار دارن. این معنی حتماً هم معنی ضرورت است. ضرورت و وجوب و شاید و باید، اینا معانی است که همه مردم با او کار دارن. این چیز بدیهی است. معنای وجوب، معنای امکان، معنای وجود. فإن هذه المفاهيم و نظائرها معان صحيحة للمستعمل است، مهمل نیست، مركوزة في الذهن، مرتسمة في العقل، ارتساما اوليا فطريا، بدون اینکه کسی درس بخواند این معانی میفهمد. خب پس چطور میشه که گاهی ما برای تبیین یکی از این معانی احتیاج داریم از الفاظ دیگر مدد بگیریم؟ میفرماد اینا تنبیه است نه تعریف. فرق بین تعریف و تنبیه در بحث دیروز گذشت. می‌فرمان به این که فیکون و زاف متا قصد اظهار و هذه المعانی بالکلام، ما خواستیم این معانی را با سخن اظهار بکنیم، نمی‌خواهیم چیزی را به طرف بفهمانیم که او نمی‌فهمید که بشه تعریف، یعنی معرفتی را در قلب او و ذهن او ایجاد بکنیم، بلکه همونطوری که این مفاهیم پیش ذهن ما هست، همه مفاهیم پیش سائل حاصل هست. ما با بعضی از الفاظ او رو متنبه میکنیم که میگوییم ما با اون مفهومی که تو ذهن شماست با همون مفهوم کار داریم، مثل کتابی که دل و چشم اوست و میبیند، ما میگوییم فرون کتاب سبز رنگ را میگویم، این تنبیه هست نه تعریف. فمتا قصد اظهار و هذه المعانی بالکلام فیکون ذلک تنبیها للذهن و اختارا بالبال و تعیینا لها بالاشاره من سایر المرتکزات فی العقل، یعنی این مفاهیمی که در عقل این طرف هست، ما با بعضی از الفاظ میگیم آقا ما با این مفهوم کار داریم، ما چیزی به او نفهموندیم که بشه تعریف، بلکه او رو متوجه کردیم که ذهنش رو ملتفت این مفهوم خاص بکند. لا افادتها به اشیاء هی اشهر منها، در این گونه از مفاهیم ما چیزی را که مشهورتر از اینها باشد به وسیله این اشهر اینها را به طرف افاده نکردیم. پس افاده نیست، تعریف نیست، هیچ نیست، اختار است، تنبیه است و ماننده. این پایان امر ثانی. اما امر ثالث و اما اثبات الوجود لموضوع هذا العلم، که الموجود موجودون، این امر تصدیقی است برخلاف دوم که امر تصوری است. ای الموجود به ما هو موجود، این در خارج موجود است. اثبات فمستقنن ان، ما نیاز نداریم که ثابت بکنیم که الموجود یعنی الواقعیتو لها واقعیتون و تحققون فی الخارج، نه نیاز نداریم. یه وقت است که ما میگوییم آتش در خارج موجود است، آب در خارج موجود است، هوا در خارج موجود است، نیازی نداریم برای اینکه بدیهی است. اما قابل اثبات هست که هوا در خارج موجود است، آتش در خارج موجود است به مانند. ولی الواقعیت و محققتون، الواقعیت و موجودتون، این قابل اثبات نیست، بل غیر صحیح بالحقیقه. چرا؟ راش همان است که اصل واقعیت نه انکار پذیر است نه اثبات پذیر. این فرمایش مرحوم صدر متعلهین باید با اون بیان تحلیل بشود، وگرنه این بیان بوی خلط حمل اولی و حمل شایع از او استشمام می‌شود. می‌فهمد لأن اثبات الشیء لنفسه غیر ممکن لو اريد به حقیقت الاثبات. شما اگر بخواهید تنبیه کنید مسئله است دیگر، اما اگر بخواهید حقیقتاً شیء را برای خودش ثابت کنید، این تحصیل حاصل است. چیزی که هست شما بخواهید بگویید وجود را برای او ثابت بکنید، یعنی وجود را برای خود وجود ثابت بکنید، اثبات و شعر نفسه مستحیل است، چه در باب ماهیت چه در باب وجود. شما بخواید شجریت را برای خود شجر ثابت بکنید، برهان قامو کنید که از شجر و شجران، این ذاتی لا یعل، برهان پذیر نیست. اما بخواید ثابت کنید این شیء که در خارج موجود است شجر است، این برهان پذیر است. و اما اثبات و شیء لنفسه مستحیل است. شما بخواهید اثبات واقعیت را برای خود واقعیت بکنید، این مستحیل است. لأن اثبات الشیء لنفسه غیر ممکن لو اريد بین اثبات حقیقت الاثبات، و خصوصا اذا کان ذلک الشیء نفس الثبوت. این اصل کلی است. شما اثبات و شجریت لنفسها مستحیل است، مخصوصا اگر بخواهید ثبوت را برای خود ثبوت ثابت کنی، این اشد و امتناع است. و خصوصا اذا کان ذلک الشیء و نفس است. چرا؟ چون شما هر لفظی را که بخواهید بیارید او را محمول قرار بدید، این در حقیقت این همون موضوع است. فإن ثابت اول موجود او غیرهما من المرادفات مثل حاصل، کائن، امثال ذلک، اینا نفس و مفهوم ثبوت و الوجودن. شما بخواهید بگویید به اینکه الوجود ثابتون یا الوجود موجودون، الوجود کائنون، الوجود حاصلون، همه این محمول ها این موضوع است و هرگز شیء را نمی شود برای خود شیء ثابت کرد. نفس و مفهوم ثبوت و الوجود است، چون موجود حقیقی خود وجود است، ماهیت به وسیله وجود موجود می شود، مثل که مضاف حقیقی نفس اضافه است، اون موصوف که مضاف مشهوری است به وسیله اضافه مضاف است. العبوتو مضافتون به ذاتها، العبو مضافون بالعبوه. در اینجا هم الوجودو موجودون حقیقتن، الماهیتو موجودتون بالوجود. بفهمون کما ان المضاف بالحقیقه هو نفس الاضافه است، لا غیر اضافه، نه غیر اون اضافه، الا به حسب المجاز. شما ممکن است اب را مضاف بدانید، اما مجازن اب مضاف است، اب جوهر است، مضاف نیست. مضاف اون ابوت است، مضاف حقیقی ابوت است، موصوف به این ابوت یعنی اب که جوهر است، جوهر است حقیقتاً، مضاف است مجازاً. در اینجا ماهیت معدومتون حقیقتاً، موجودتون مجازاً، اما موجود حقیقی همون وجود است. الحمدلله.